الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامك الله وعبد أجمعين. در بیان وجوهی که ذکر شده در کلمات برای اثبات من و حرمت در جراحی زیبایی محض، که غرض فقط مجرد تحسین و تجمیل هست، فعلا نقصی در عرض وجود ندارد که برای برطرف شدن او عملی انجام دهد، بلکه به مجرد تحسین و تجمیل. وجودی که مطرح شده بودیم به وجه سوم. در وجه سوم گفته شده به این که چون جراحی زیبایی متضمن و دربردارنده محرمات و محظورات هست، مستلزم و مشتمل بر ارتکاب محظورات و محرمات هست، طبعا نمیتواند به عنوان عمل جائز حساب بشه. در تقریب به توضیح اینکه چطور مشتمل بر محرمات و محظورات هست، جهاد و نکاتی بیان شده. همه نکته اول و جهاد اول این بود که خب همه انواع جراحی زیبایی به هر کیفیتی که بخواهد انجام بشود متضمن تخدیر و بیهوش کردن هست، یا به صورت کامل یا بیهوشی و بیهستی موضعی باید انجام بشه. به خود این تخدیر و بیهوش کردن، بیهست کردن، تل اصف از محرمات در شریعت، برای ارتکابش مجوز میخواد، با فرض اینجا در این قسم ضرورت و حاجتی هم در کار نیست، مجوزی وجود نداره. جهت دیگر و نکته دیگر این بود که خب این جراحی ها خیلی از موارد به وسیله غیر همجنس انجام می شود. جراحی در بدن زن به وسیله جراح مرد انجام می شود. خب اینجور عملیه جراحیه که در بدن جنس مخالف انجام میشه مستلزم و مشتمل و متضمن لمس حرام، نظر حرام به بدن اجنبیه، به بدن نامحرم هست. این یک جهت. یک نکته، نکته دیگر این بود که در حال این عمل جراحی برای اینکه انجام بگیرد زمان بردار هست، تا به نتیجه برسد زمانی را اشغال می کند، چند روز یا بله حداقل بیش از یک روز این زمان می خواهد. در این زمانی که عمل جراحی بر بدن شخص انجام می شه، در خیلی از موارد که مانع روی بدن قرار میگیرد تا اون جراحی به نتیجه برسه، اون مواردی که احتیاج به التهام و پر کردن فضای خالی با گوشت جدید هست اون محقق بشه. غیر از این هم اگر مانع خارجی هم احتیاج نداشته باشه، ولی به نحوی هست که رساندن آب به اون موضع جراحی شده ممکن نیست. خب اگر آب به اون قسمت نرسه، شخص در وضوع و در غسلش مشکل پیدا میشه. اینها نکات و جهاتی بود که در تقریب توضیح این ادعا ذکر شده که عمل جراحی در جراحی زیبایی مشتمل و متضمن ارتکاب محظوراتی هست که متضمن ارتکاب محظوراتی هست بدون اینکه مجوز ارتکاب وجود داشته باشه. بله، اگر جراحی ضروری بود، علاج بود، برای علاج مرض احتیاجی به جراحی بود، این جراحی مستلزم ارتکاب این محظورات می بود، اونجا اشکالی نبود از جهت اینکه ضرورت برمی داره حرمت ارتکاب این محرمات را. ولی در جراحی زیبایی با فرض اینکه ضرورتی در کار نیست، ارتکاب محظور ثابت هست، مجوزی هم وجود ندارد. این وجه سوم. مناقشه و اشکالی که در این وجه نسبت به این وجه سوم می شود عبارت از اینه که در این وجه در قسمت ارتکاب محظور به استلزام ارتکاب محظور بعضی از امور به عنوان محظور و حرام قرار داده شد که اصل حرمت اون محل اشکاله. اون قسمت اول در توضیح که گفته شده بود جراحی زیبایی در همه انواعش احتیاجی به تخدیر، بیهوش کردن، بیهس کردن عضو داره و اصل در تخدیر حرمت هست شرعاً، نسبت به اینکه هر جراحی احتیاج به تخدیر داره، استلزام جراحی و تضمن هر جراحی نسبت به بیهوش کردن ولو به بیهس کردن بدن، ولو بیهس در حد بیهس کردن اعضا، استلزامش مورد قبوله، جای اشکال نیست. جراحی ها بخواد انجام بشه بدون بیهس کردن انجام نمیشه. ولی اینکه بیهس کردن بدن، که این بیهسی از ضروریات در جراحی هست، این بیهس کردن شرعاً به حکم اصل ممنوع باشد، اشکال در این قسمته که بیهس کردن اعضا، تخدیر اعضا از محرمات اولیه در شریعت باشه، این دلیل نداریم، دلیل بر تحریم نداریم، به جهت اینکه این بیهسی اگر در حد بیهسی موضعی باشد، یا عضو خاصی را بیهس بکنن برای اینکه در اون نقطه اگر ضربه خورده شخص احساس درد نکنه، نسبت به بیهسی موضعی و تخدیر موضعی که واضح هست که وجهی برای حرمت نیست، چون در تخدیر موضعی ادراک به شعور شخص محفوظ، شخص اون حالت درک را داره، اینطور نیست که در اون حالت زوال عقل شده باشه ولو موقتا. خب این یک کاری در بدن او انجام میشه که یه عضو خاصی در یک زمانی چند ساعت بیهس بشه. این بیهس کردن در اینجا دلیل بر حرمت، دلیل بر حرمت این وجود نداره. اما اگر مقصود از بیهوشی بیهس کردن کامل باشه که از همون اغما هست، برمیگرده به همون اغما و بیهوش شدن، که اغما را تقسیم میکنن به اغمای غیر اختیاری و قهری و اغمای اختیاری که با اختیار انجام میشه. خب در جراحی های علاج بیهوش کردن در حقیقت اغما حساب میشه و این اغما با اختیار به سبب اختیاری انجام میشه. آیا بیهوش کردن فی حد نفسی از محرمات در شریعت هست یا اینکه این بچه برای قربان نیست؟ خب ما اون مقداری که از معنای بیهوشی به بیهست کردن کامل میابیم اینه که در حالت بیهوشی کامل شخص درک و شعور نداره، حس نداره، چون اصلا درک نداره. دون حساب حرکت حس در زمان بیهوشی از شخص منتفی هست. ولی اینکه انسان خودش را به این حالت در بیاورد که در این مدت کم بر درکی ندارد، حسی ندارد، نسبت به این قسمت ما دلیلی بر تحریم این امر نداریم. ولی اگر به نحوی باشد که این بیهوش کردن معرض خطر مهمی باشه، به طوری که شخص اگر در این حالت قرار بگیره خطر جانی برای او هست، اون حساب دیگه ای داره. ولی خود این بیهوش کردن بدن، بیهوش کردن بدن فی حد نفسی دلیل بر حرمت نداره. بله، یه مطلبی هست و اون اینه که چون در حالت بیهوشی شخص قدرت بر انجام وظایف و تکالیف خودش را نداره، اگر شخص از روی اختیار خودش را بیهوش بکنه، این معناش اینه که از روی اختیار خودش را عاجز از امتثال تکالیف الهیه کرده. روزه ماه رمضان بر او واجبه، نماز در نماز یومیه در اوقات خاص بر او واجبه. اگر شخص خودش را بیهوش بکنه دیگه عاجز از امتثال تکلیف در این موارد میشه. آیا تعجیز نفس از امتثال تکلیف آیا محذور داره، صحیح هست یا صحیح نیست؟ در صورتی که در وقت بعد فعلیت تکلیف، بعد توجه تکلیف و تنجز تکلیف، شخص بخواهد در حالی که خودش قادر هست، فعلا قادره، خودش را عاجز از امتثال تکلیف بکنه، این لا اشکال در این که عذر حساب نمیشه و در حقیقت مخالفت تکلیف شده. اون وقتی که قدرت داشت انجام نداد و خودش رو هم عاجز کرده، این عجز اختیاری از امتثال تکلیف فعلی منجز لا اشکال در اینکه از مصادیق یعنی معصیت و جواب نسبت به این مورد نمیشه حکم به جواب کرد. ولی در مواردی که تکلیف هنوز فعلی نشده قبل از وقت، یا در مواردی که زن مثلا در ایام عادت ماهیانش هست که فعلا تکلیفی به نماز و روزه نداره، خب در این زمانها ولو اختیارن خودش را اختیارن با مراجعه به پزشک خودش را بیهوش بکنه، بیهوش کردن در این موارد دلیلی بر حرمت و من نداریم. بله، این ولو به این وسیله بیهوش کردن شخص فعلا در اون زمان موقت در حقیقت مورد زمان زوال عقله، ولی دلیل بر این که در این مدت موقت ازاله عقل به انسان خودش را به حالتی در بیاورد که درک و شعور از او سلب بشود دلیل بر این نداریم. در کلام عامه برای اینکه بیهوشی، بیهسی، تقدیر، فلعص به حسب قاعده اولیه حرام هست، استدلال شده به یک حدیث نبوی که در روایتی که در مسند احمد اومده نقل شده که در اون روایت از ام سلمه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت نها عن کل مسکر و مفکر، از هر مسکر، از خوردن، از تناول هر مسکر و هر مفکر نهی کرده. مفکر رو هم تفسیر کردم به این که مفکر چیزی هست که موجب فتور جسد میشه، موجب استرخا، موجب این حالت خدر و تخدیر در جسم میشه. روی نصاب با استناد به این روایت گفتن که همونطور که مسکرات یا چیزهایی که اگر شخص بخوره به حالت اسکار در می آید اونها حرام هست، مخدرات هم حرامه. اون چیزهایی که جزء مواد مخدر هست که با استعمال او شخص به حالت اسکار در نمی آید ولی تقدیر در بدن برای او پیدا میشه، یه حالتی پیدا میشه که در اون حالت جسد در اون بعد فتور داره و تقدیر شده است. گفتن بر اساس این روایت هر گونه عملی که سبب تقدیر بدن بشود حرام هست، همونطور که استعمال مسکرات حرامه. چجور به حالت اسکار در آمدن، استفاده کردن از نوشیدنی یا غذا معقول و مشروبی که شخص را به حالت اسکار در بیاره، استعمال مسکرات چطور حرامه، استعمال مخدرات هم حرام هست. ولو مخدرات یعنی تقدیر با اسکار به حسب معنا تباین داره، تقدیر غیر از اسکار هست، به حسب معنای عرفی هم اینا جدای از هم دیگه هستن، یکی حساب نمیشون، ولی به خاطر این روایت خاصه حکم به حرمت تقدیر هست. به این روایت استناد شده در کلمات عامه برای حرمت تقدیر در عرض، ولی خب این روایتی است که به حسب مباحث ما دارای شرایط اعتبار سند نیست. روی این حساب دلیل معتبری بر حرمت تقدیر فعل از ما نداریم. پس در این محذوراتی که گفته شد، اون محذوری که لازمه لاینفک جراحی هست، اون محضون که عبارت از تقدیر بود، حرام بودن او محل منعه. اما محاضیر دیگهی که محضورات دیگهی که گفته شده، مثل این که جراحی مرد زن توسط مرد انجام بشود، یا این که با این جراحی شخص عاجز بشود از امتثال واجب به انجام دادن این جراحی موجب ترک واجبات باشه، نسبت به این موارد از محذور اشکالی که وارده همون اشکال قبلیه که این در حقیقت اینجا این دلیل اخص از مدعا هست، یا به تعبیر بهتر این دلیل نسبت به مدعا مرتبط نیست، غیر مرتبط به مورد بحثه. اون چه مورد بحث هست اینی که عمل جراحی زیبایی در صورتی که مستلزم یکی از محاذیر معلوم نباشد فی حد نفسهی آیا جائز هست یا جائز نیست. اونی که مورد بحثه اینه، در مورد بحث برای اثبات من شما از راهی وارد بشوید که اون راه در حقیقت مربوط به بعضی از مصادیق مورد بحثه. در همه موارد بحث این پیش نمیاد. این چنین استدلال برای مدعا استدلال صحیح نیست. دلیل اخص از مدعاست. مورد بحث جاییست که این محاضی نباشه. روی همین حسابه که به حسب فتوای فقهای ما هم که جراحی زیبایی فی حد نفسی تجویز شده، در این حال در این تجویز عمل جراحی زیبایی مرد فی حد نفسی در این حال تصریح شده و تنبیه به این جهت شده که اگر این عمل جراحی مشتمل بر محلول آخری باشد، مثل لمس حرام یا نظر حرام، جائز نیست. بله، مثل لمس حرام و نظر حرام جائز نیست. اون چی که گفته شده جائز هست در صورتی است که از این قبیل نباشه. روی نصاب در استفتاءات بعضی از مراجع به این تصریح شده، از جمله در استفتاءاتی که در مورد عملیه تجمیل از آیت‌الله سیستانی شده تصریح شده که این مواردی که ما قائل به جواز هستیم، این در جایی است که مستلزم لمس حرام نباشد. بله، مستلزم لمس حرام نباشد. سوال شده بود که مثلا انواع جراحی زیبایی، از جراحی مثلا کاشت مو یا جراحی صورت به غیر اینها، آیا بله جائز هست یا جائز نیست؟ فرمودن که اگر این جراحی ها نظر حرامی در کار نباشه، کشف بله اونجایی را که حتی لمس در کار نباشه، کشف غیر وجه نباشه، به لمس حرامی در کار نباشه، اون موارد عیبی نداره. بله، در بعضی از استفتاءات سوال شده بود، مثلا یکی از سوالات این بود که در جراحی تجمیلی که برای بعضی از مناطق جسم، حالا در سر یا در بدن انجام میشه، در این موارد حکمیه؟ فرمودن تجوز و فی حد نفسها، ولیکن حیث انها تتوقف على کشف موضع العملیه و ما حول حال طبیب الجراح به تعریض البدن للمسه و نظره، در این مواردی که غیر همجنس بخواهد نظر بکنه به این مورد، اونجا جائز نیست، مگر اینکه یه ضرورتی در کار باشه. این ضرورت میشه از موارد علاج. دو این حساب اون چه که مورد بحث هست جراحیست، جراحی زیبایی که بدون این محضور باشه، یعنی اگه در صورت زن انجام می شود، جراح مباشر در این عمل هم زن باشه، یا بله یا در نسبت به مرد هم جراح مباشر مرد باشه. این قسمت با رعایت این قسمت این حکم. اما اون چی که موجب ترک واجبات میشه، نسبت به اون قسمت هم در جواب استفتاءات به این قسمت هم اشاره شده که در مواردی که جراحی مانع از این بشود که شخص وضوع صحیح را بگیرد یا غسل صحیح را انجام بدهد، آیا جائز هست یا جائز نیست؟ جواب دادن به این که نه، چون این مضر به غسل به وضوع هست، علل احول جائز نیست، مگر اینکه یک عذر شرعی باشه که او مجوز ارتکاب باشه. بله، این که مثلا در کاشت مو در سر، یک از سوالانی مو در کاشت مو در سر، اونجا که میخوان در همون منبت شعر طبیعی موی مصنوعی را بکارن، آیا این ضرر به غسل به وضو دارد یا نه؟ فرمودن که بله، این ضرر به غسل و وضو دارد. روی نصاب جائز نیست، معظم یکن هناکه عذرون شرعی که رفع حرج شدید. نسبت به این قسمت در فتاوای فقهای ما تصریح شده. یه نکته دیگه هم که در مورد عمل جراحی زیبایی به حسب اون چه که مورد ابتلا هم هست بله در نوع موارد اتفاق میفته و در جواب استفتاءات فقها به او اشاره شده اینه که خب الان زن میخواهد جراحی زیبایی را در بدنش انجام بده، آیا انجام دادن جراحی زیبایی زن در بدنش احتیاج به اذن شوهر داره یا اذن شوهر نداره؟ خب این زن در بدن خودش داره تصرف میکنه، بدن زن که مملوک شوهرش نیست. رو این حساب به حسب قاعده اولیه وجهی برای اعتبار اذن شوهر در این جراحی زیبایی نیست، ولی از اونجایی که این جراحی زیبایی که در خانه شوهر که انجام نمیشه، نوعا مستلزم خروج از دار هست، خروج از خانه هست. خب در قسمت خروج در این بحث که زن از منزل شوهر خارج بشه، در این قسمت چون خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جائز نیست، زن که میخواهد برای عمل جراحی از خانه خارج بشه، همین مقدار که مرد او را منع جلوی او را بگیره نگذارد که از خانه خارج بشه، این حق را که داره. رو این حساب اینطور نیست که بله جراحی زیبایی به صورت به همین جراحی زیبایی محض به همین عنوان مطلق برای شخص جائز باشه بدون هیچ قید و شرطی. نه، اونچه که در کلمات فقهای ما اومده اینه که با رعایت بقیه شروط و احکام شرعیه خود این عمل جراحی به طبعهی فی نفسهی محذور نداره. اون محذورهایی که در کلمات عام اومده من تغییر خلق الله و غیر این، اونها محذور حساب نمی شود. رو این حساب این بچه سوم که مطرح شده بود که حالا بعضی از موارد هم که دیشب هم بعضی از آقایون سوال کرده بودن از موارد جراحی زیبایی اینا، جواب اونم معلوم شد دیگه. مثلا هم جراحی یکی از مصادیق و انواع جراحی زیبایی اینی که شخص خودش را لاغر بکنه یا در حالی که مثلا شکمش بالا اومده، اینها برای لاغر کردن شکم جراحی زیبایی انجام بشه. خب اینجا زن بخواد این کار را انجام بدهد، ولو از باب این که تصرف در بدنش، چون بدنش مملوک شوهر که نیست که احتیاج به اذن شوهر داشته باشه، ولی چون جراحی متوقف بر اینه که مراجعه به طبیب بکنه، بره در بیمارستان این کار رو انجام بکنه، انجام بده، منع شوهر مانع از انجام این عمل میشه. این وجه سوم پس که حاصل وجه سوم این بود که جراحی زیبایی به خاطر متضمن بودن للمحظورات و المحرمات، به خاطر مشتمل بودن بر محرمات و محظورات حرام هست و ممنوع هست، این وجه تمام نشد. وجه چهارمی که به او استدلال شده در کلمات برای حرمت جراحی زیبایی محض اینه که این جراحی در نوع مواردش یا در قسمت زیادی از موارد جراحی زیبایی این عمل مشتمل و متضمن غش و تدلیس و فریب هست. افراد برای تدلیس، برای اینکه باقی بدن اونها پوشیده بماند، به چیزی اظهار بشود غیر از اونی که واقعیت دارد، این کار را انجام میدن. مواردی که مثلا این که جراحی که برای جوانسازی صورت یا بدن انجام میشه، خب این جوانسازی این زنی که سنی از او گذشته و صورت او نشون دهنده کبر سن هست با عملیه جراحی صورتش را به نحوی در بیاره که جوان نشون داده بشه. خب این مستلزم این معناش اینه که داره فریب میده. خب در مورد ازدواج زنی که میخواهد ازدواج بکنه در حالی که سنش زیاد هست با این حالت جدید خودش را 20 ساله نشون میده، شوهر با در اعتماد این که این با این برداشت که او زن 20 ساله هست داره با او ازدواج میکنه، میشه مورد تبعیض. این از این طرف. از طرف دیگه هم همین به همین نحو تقریب میشه دیگه، مردی که سنش زیاده در میخواد ازدواج بکنه با بعضی از عملهای جراحی خودش را به صورتی نشون داده که جوان مثلا 20 ساله و 25 ساله هست. خب چون تبعیض غش و فریب حرام هست و جائز نیست، این جراحی که مشتمل بر این تبلیغ هست طبعا میشه حرام. اینم وجه چهارم که در بعضی از در کلمات عامه نوعا در خیلی از کتاب ها این را به عنوان یکی از وجوه من ذکر کردم. مناقشه و اشکال در این وجه هم همون مناقشه وجوه سابقه هست که اینم دلیل اخص از مدعا هست بلکه بی ارتباط با مدعا هست. اون چی که در جراحی و زیبایی انجام میشه در مواردی که هست فرق اینه که اینطور نیست که اونی که در حقیقت مقصود صاحب این مورد این عمل جراحی هست اینه که خودش را عضو خودش را به حالت مستحسن و جمیل در بیاورد. اون حقیقت جراحی زیبایی مقصود و غرض اینه. حالا عمل بینی رو انجام میده یا عمل گوش رو انجام میده یا غیر این از موارد دیگه که انجام میشه. خب در اینها در نوع این موارد که انجام میشه تدلیزی در کار نیست. شخص به هر حال الان حالت فعلیش بینی به شکل خاص و به وضع خاصی هست، گوشش به وضع خاص هست. فرض اینه که این دیگه تغییر نمی کنه، موقت هم که نیست، همین حالت از حالا به بعد هست. در مثل این موارد که تدلیزی در کار نیست بلکه فقط رسیدن به حالت جدید مستحسن هست و فرار کردن از اون حالت قبلی که برای شخص ناپسند بوده، این که درش تدلیفی در کار نیست. اون مواردی هم که مثال زده شده بود مثل این که در جراحی زیبا جوانسازی خود این عمل در خود این عمل جراحی که در اون تدلیف نیست، در به وسیله عمل جراحی صورت شخص جوان میشه. پوستی که الان دیده میشود از شخص به صورتی است که در جوانها وجود داره، اما این که بعداً در مقام ازدواج بعد از این که این عمل را انجام داد در حالی که سن او 50 ساله بود بگوید که به یه نحوی نشون بدهد که 20 ساله است. حالا اون نشون دادن به نحو نشون دادن میخواهد به گفتن باشه یا به غیر او باشه، تدلیس در اون قسمت هست نه در خود این عمل جراحی. خود این عمل فی حد نفسی به ذاتش که ما نگاه بکنیم در او تدلیس نیست. تدلیس اون وقتی اتفاق می افتد که در مقام انتخاب همسر زن 50 ساله خودش را به عنوان زن 20 ساله قلمداد بکنه و تظاهر بکنه، تظاهرش اما به لفظ یا به اینکه صورتش به این صورت به این کیفیت جدید هست و نگوید که این نتیجه عمل جراحی هست، به طوری که طرف خیال بکند که به صورت طبیعی این همون حالت طبیعی شخصه که این پوستی که الان وجود داره همون حالت طبیعی است، ظاهر طبیعی است که طبعا ملازمه داره با سن مثلا 25 سالگی. از این هم به عنوان دلیل برای من به حرمت جراحی زیبایی به این عنوان عام که مشتمل بر انواع و مصادیق متعدد است، این وجه چهارم نمیتونه به عنوان دلیل بر این قرار بگیره. وجه دیگه ای که به او استدلال شده در کلمات عامه اینه که ما در بعضی از مصادیق جراحی زیبایی، در بعضی از مصادیق تجمیل، در بعضی از مصادیق تجمیل دلیل و روایت دال بر من داریم، در بعضی از مصادیق دلیل داریم روایت دال بر من داریم. از باب نمونه که قبلا هم اشاره شده بود، مثلا گفتن در وشم که عمل خالکوبی باشه ما دلیل داریم، یا در وشر واشرا مستوشره که عملیه بله ریز قرار دادن دندانها باشه، دندانها رو از اون حالت درشتی و حالت ریز قرار بدهن که با سن کم بله مناسبت داشته باشه، و همینطور در مورد نمس نماز که برداشتن این در صورت اینها موها را بردارن به وسیله بند انداختن که ازش تعبیر به نماز میشه، گفتن ما در این موارد از مصادیق تجمیل دلیل داریم، روایت داریم بر حرمت، با استناد به روایت وارد در این مورد ما می توانیم حکم بکنیم به حرمت و منع جراحی زیبایی، تجمیلی که از راه جراحی انجام بشه، مدعا به مورد بس تجمیل بالجراحه هست که مثلا در صورتش بینیش را بخواد تغییر بده، فرم جدید بدهد، گوشش را فرم جدید بده، برای این مدعا ما استدلال می کنیم به روایاتی که در بعضی از مصادیق تجمیل وارد شده ولی اونها تجمیل جراحی نباشه. به چه کیفیت استدلال می کنیم؟ دو تقریب ذکر شده برای استدلال. یک تقریب عبارت از این هست که خب در اینجا ما به این موارد تجمیل که نگاه بکنیم میبینیم که در این موارد این عناوین مثل وشم و وشر و نماز اینا حرام شده. خب ما حکم را در این مورد به دست آوردیم. با توجه به این که ما علت حکم را در این موارد می توانیم استظهار و استنباط بکنیم، به وسیله استظهار علت و استنباط علت حکم را به بقیه مصادیق تجمیل که تجمیل جراحی باشه می کشونیم. در حقیقت به عبارت اخرى حرف اینا این تقریب اول برمیگرده به قیاس. قیاس عبارت از اینه که حکم در یک موردی ثابت شده باشه، ما با تأمل در این مورد مناط و علت را به دست بیاریم، بعد چون علت در شی آخری وجود داره، به واسطه وجود علت در شی آخر حکم را به اونجا هم سرایت بدهیم. مثل این که مثلا در مورد بله در مثل حرمت مسکرات و اینها، اگر فرض بکنیم که در یک مصداق از مصادیق مشروبها حکم به حرمت شده باشه ولی علت او در دلیل ذکر نشده باشه، ما بعد از صبر و تقسیم به این نتیجه برسیم که علت حکم مذکور در اصل افکار هست، مسکر بودنه. خب این علت را اگه ما کشف بکنیم، استنباط بکنیم، با تأمل خودمون در بیاریم که علت اینه، میتوانیم به نبیل تعدی بکنیم، چون این افکار در نبیل هم وجود داره. ریاض عبارت از اینه که تعدی بکنیم از اصل به فرع، به خاطر اینکه علت حکم ثابت در اصل برای ما کشف شده است. این یک تقریب. این تقریب برمیگرده به قیاس. تقریب دیگر اینه که ما به این روایات که نگاه بکنیم، در این روایات، تقریب دوم در کلمات عامه ذکر شده، در این روایات، در بعضی از این روایات، در خود دلیل تعلیل شده است این حکم، این حرمت، به اینکه این تغییر در خلقه. در بله تفلیج، موارد تفلیج که همون مفلجات، که همون بله ریز کردن دندون ها هست، در اونها در بعضی از روایاتش اومده که مغیرات خلق الله. خب اونجا چون علت حکم در اون روایت بیان شده که تغییر در خلقت خداوند متعاله، اگر تفلیج الاسنان یا کمون وشرا باشه، را مستوشره باشه، حرام شده باشه به خاطر اینکه مصداق تغییر در خلقت خداوند متعاله، پس هر چیز دیگه‌ای که در او تغییر در خلقت پیدا بشه، اون هم از مزادیق حرامه. جرایی زیبایی هم تغییر در خلقت هست. به این دو وجه گفتم که ما از روایات دال بر حرمت این مصادیق خاصه تجمیل، که تجمیل لا بالجراحه هست، می رسیم به حرمت تجمیل بالجراحه، که همون جراحی زیبایی محضه. این وجه پنجم هست با این دو تقریبی که در کلمات ذکر شده. ولی خب هیچ یک از این دو تقریب تمام نیست. اصل همونطور که در جلسات قبل هم عنوان شده، اصل این مطلب که مصادیقی مثل وشم و تفلیج الاسنان یا باشرا مستوشره و نماز از محرمات در شریعت باشه، اصل این مطلب، اصل حرمت این بله ثابت نیست. ولو در بعضی از روایات این مطلب اومده، ولی چون این روایت سند نداره، دلیل معتبری ما بر حرمت اصل نداریم تا این را به عنوان پایه استدلال قرار بدیم، حکم را در فرع با استناد به اصل عمل کنیم. اگر دلیل در اصل تمام بود، یعنی در مورد ورش، نماز، نظیر اینها حرمت ثابت بود، آیا ما می توانیم استدلال بکنیم برای حرمت به برای حرمت جراحی زیبایی به این روایت یا نه؟ اگر ثابت بود، اینجا جای این حرف هست، یعنی این اصل را اگه کسی قبول بکنه، ممکنه به یک تقریب صحیحی حکم را در جراحی زیبایی اثبات بکنه. با اون اینه که در این مورد با توجه به این که این مقدار، حالا ولو تغییر در خلق به اون خلقت به عنوان عام حرام نباشه، به نحو مطلق حرام نباشه، ولو دلیل هم نداشته باشیم، ولی در این موارد خاصه که مقصود زیباسازی هست، تغییر ظاهر به نحوی است که صورت زیباتر در بیاد یا دندانها زیباتر در بیاد، در این موارد اگر شارع من بکنه از این جور تصرفات زیباسازی، از این تجمیل های انجام شده در ظاهر بدن به خالکوبی و غیر این، اگر حرمت ثابت باشه به اولویت حکم در مورد جراحی زیبایی که دست زدن به عضو هست، تغییر فرم دادن در عضو هست، به اولویت ثابت میشه. ولی اشکال در اون اصل حرمت در این مواردی که در اون روایات ذکر شده. روی این حساب
اگر از باب منصوص الا باشه بله میتونه حکمت تصدر بگیره، ولی اگر از باب منصوص الا نباشه و نتونیم ثابت کنیم
بله، حالا این که بله، حالا این قسمت هم حالا اگر اصل ثابت بشه، در صورتی که علت در خود روایت ذکر شده باشه میشه منصوص العله، لا اشکال در تعدی از مورد غیرون. ولی اگر حکمی در یک موردی ثابت شده باشد، حکمی در یک مورد ثابت شده باشد و علت این حکم ذکر نشده باشه، علت این حکم ذکر نشده باشه، ولی به حسب فهم عرفی متفاهم از خطاب، اگر این باشه که در این مورد این حکم که در این اصل ذکر شده در مورد الف ذکر شده روی این جهته، متفاهم عرفی از کلام این باشه، یا اینکه به قطع و یقین ما علت حکم را به دست بیاوریم، به قطع و یقین علت حکم را به دست بیاوریم، در جایی که علت به قطع و یقین به دست بیاید اونجا برای تعدی مشکلی نداریم. اون مواردی که در اون مواردی که در روایات ائمه علیهم السلام من کرده اند، فرمودن که مذهب ما، مسلک ما قیاس نیست، به حکم خدا را نمیشود با قیاس استنباط کرد، حکم خدا را نمیشه با قیاس استنباط کرد، در بعضی از خود اون روایات هم بله تعلیل شده، تصریح به این جهت شده که دین خداوند متعال عقل مردم به علت و ملاکات مناطات احکام دسترسی نداره. روی این حساب به توهم منات، به ظن و گمان در این که علت حکم و منات حکم اینه، افراد میخواهن حکم را از مورد اصل به مورد فرع تعدی بدن. ولی اگر فرض کردیم به جایی قطع و یقین به این پیدا شد که علت حکم این هست، یا متفاهم عرفی از خطاب این مطلب بوده، متفاهم عرفی از خطاب این بوده که ما این که در مورد اجازه رو مثال رو عرض کنم بعد میرسیم، اجازه رو عرض کنم بعد معلوم میشه دیگه. از اگه لا تقل لهم و اخرى، اجازه من این مثال رو عرض کنم، لا تقل لهم و اخرى که در آیه شریفه هست، فرمودن به پدر و مادر این تعبیر اخرى نگید، متفاهم عرفی از این آیه شریفه اینه که این اف گفتن به خاطر اینکه این در حقیقت یک مصداق از مصادیق حتق و ایزاء والدینه، ولو در خود آیه شریفه علت این حرمت قول اوف بیان نشده باشه، ولی متفاهم عرفی اینه. خب در این مواردی که اگر متفاهم عرفی این باشه، ما نمیتوانیم از این آیه استفاده کنیم برای حرمت ضرب ابوین والده، یا میتونه استفاده کنیم. اینه که در به حسب اونچه که در کلمات فقهای ما هست نسبت به این موارد اشکال نمی کنن. در جایی را که اون علت یا باقت نظر از خطاب مورد قطع و یقین باشد که علت حکم اینه،
یا متفاهم عرفی از خطاب این باشد که اصلا این آیه در این در مقام بیان اینه که نسبت به پدر و مادر نباید حتک و ایزا انجام بشود، ولو مراتب ضعیفی از حتک و ایزا که در حد گفتن یک کلمه در حد گفتن اوف باشه. اگر متفاهم عرفی از خطاب این باشه تعدی مانعی نداره. بله در روایت عوان امام علیه السلام منع از ریاض کردن و در اون مورد ولو اونجا هم با قطع نظر این روایت مورد اونجا هم که عوان قطع به حکم داشت، چون گفته بود که اگر قطع انگشت سه تا انگشت زن بله دیهش مثلا 30 دینار باشه دیگه 4 تا قطعاً دیگه کمتر از سه تا نیست، میشه باید 4 تا باشه نه اینکه بشه 2 تا. این مورد روایت عوان مورد قطع به حکم بود، ولو مورد روایت عوان مورد قطع به حکم بود، ولی اونجا گفتن که این فرمایش امام علیه السلام که به عوان فرمود نباید تو قیاس میکردی، این در حقیقت اشکال کار عوان این بود که ولو عوان قصد داشت ولی مورد کار عوان جایی بود که خودش میگفت ما در کوفه روایتی را شنیدیم که روایت به ما میگفت 20 تا اگه 4 تا دست زن قصد شده باید 20 تا، ولی ما به این روایت اعتنا نکردیم. روی حساب میگن مستفاد از مجموع ادلهی که در منع از عمل به قیاس اومده اینه، اون مقداری که ممنوع هست اینه که با اعتماد به ظن و گمان در تشریف علت و منات ما بخواهیم حکم خدا را از یه موردی به یه مورد دیگه تعدی بدیم، یا در جایی که ولو به حسب ظاهر با قطع نظر روایت قطع برای ما پیدا شده ولی نصری وجود داره که اون نص حکم را برخلاف بیان میکنه، ما با وجود نص به حکم عقلی خودمون بخواهیم اتکا بکنیم، این میشه از مواردی که ائمه علیهم السلام منع کردن. ولی اگر شما فرض کردید که مورد از مواردی است که روایتی وجود ندارد، روایت برخلاف وجود ندارد و قطع به علت حکم هم پیدا کردید، یا اینکه به حسب فهم عرفی منات حکم به علت حکم این بود، تعدی مشکلی ندارد. حالا این پس این بچه بله پنجام هم تمام نشد. در مجموع این وجوهی که ذکر شده بود برای حرمت و منع جراحی زیبایی به همین عنوان کلیش، به این عنوان مطلق هیچ یک از این وجود تمام نبود. روی این حساب نتیجه بحث در این قسمت اینه که این عمل فی حد نفسهی با قطع نظر از ملابساتش، با قطع نظر از مقدماتش و با قطع نظر از لوازمش، فی حد نفسهی دلیل بر حرمت وجود نداره. بله مقدمات انجام او ممکنه در خیلی از موارد از طریق حرام انجام بشود، یا با انجام دادن این عمل جراحی از این استفاده بکنن و یه امور حرام و محاذیر دیگه ای را مرتکب بشوند. در اون موارد حرمت میره روی مقدمات، میره روی اون لوازم، اما خود این عمل فی حد نفسی وجهی برای حرمت نیست. این حساب در جهت سوم از جهات بحث رو به همین جا خاتمه میدیم. جهت صلوات محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد، جهات وارد جهات بعدی میشیم. جهت حالا چون یه شب دیگه هم بیشتر نیست دیگه به اختصار باید بگذرونیم. جهت چهارم این بود که این انجام دادن این عمل جراحی برای پزشک معالج که مباشره در عمل جراحی هست
برای او آیا جایز هست در همین جراحی زیبایی یا نه، با توجه به این که یا این پزشک معالج هم جنس بیمار به مورد عمل جراحی است یا غیر هم جنس هست.